ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. واکنش ها به توافق تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. محمد نجفی وکیل زندانی در زندان عراق همچنان در اعتصاب قضا به سر می برد. انفجار در یک مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در مزار شریف چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. با اعلام خبر توافق تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با میانجیگری پکن، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرچه روابط ایران با همسایگان عربش بهتر باشد، برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید نیز با حمایت از این توافق از هر گونه تلاش برای پایان دادن جنگ یمن و برقراری دیپلماسی در منطقه استقبال کرد. فرانسه نیز با حمایت از این توافق از تهران خواست دست از اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بردارد. وزارت خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه این اقدام را قدمی در راستای امنیت، ثبات و شکوفایی اقتصادی منطقه عنوان کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه 20 اسفند گفت احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران بیانگر ضعف دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و دولت قبلی اسرائیل است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا گذاشته است، تداوم اعتصاب قضایی محمد نجفی وکیل زندانی در عراق خبر داد. آقای سیف‌زاده از محمد نجفی خواسته است که دست از اعتصاب قضا بکشد. محمد نجفی بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. امیر حسین نجفی فرزند محمد نجفی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که پدرش روز دوشنبه اول اسفند در تماسی از زندان اعلام کرده که از سلول انفرادی به بندی تازه تشکیل شده در زندان عراق به عنوان بند سیاسی منتقل شده است. انفجار یک بمب در یک مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در شهر مزار شریف افغانستان 4 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه طالبان از جاسازی یک بمب در مرکز فرهنگی تبیان وابسته به جمهوری اسلامی خبر داده است. همزمان رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد به نقل از منابع محلی تعداد کشته شدگان را 4 نفر و شمار زخمی ها را 16 نفر اعلام کرد. مرکز تبیان از مراکز فرهنگی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است که یکی از شعب آن نیز در سال 1396 در کابل مورد حمله مرگبار گروه دولت اسلامی داعش قرار گرفته بود. و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتشار گزارشی درباره حملات گازی به مدارس دختران اعلام کرد که کمتر از 10% دانش آموزان دختر مسموم شده یک ماده محرک غیر خطرناک را استنشاق کردند. این گزارش با بیان اینکه این ماده جنگی، خطرناک و کشنده نبوده، مدعی شد که بخش اعظمی از دانش آموزان نیز تحت تاثیر آثار روحی و روانی و اضطراب قرار گرفتند. با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز این حملات سمی به مدارس عمدتاً دخترانه در ایران، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز گزارشی یک پارچه و شفاف درباره این حملات ارائه نکردند. گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درباره ابعاد گسترده اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران روز جمعه منتشر شد. جاوید رحمان در این گزارش تاکید می‌کند دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تجاوز جنسی به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرایم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار گیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود درباره ابعاد گسترده اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بعد از اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی را مستند کرده و به موارد نقض فاحش حقوق بشر در محاکمات، صدور احکام اعدام، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، تشکل‌های صنفی و همچنین سرکوب بی‌امان معترضان و افراد کشته شده پرداخته است. حسن نایب‌پاشا، مدافع حقوق بشر در وین.
گزارش نوبتی جاوید رحمان به شورای حقوق بشر ارائه شد. این بار به طور مشخص خب این زبان که مطرح کرده در این گزارش خب زبان قاطع تری هست نسبت به تمام گزارش هایی که ارائه داده جاوید رحمان. این گزارش هفته آینده با گزارش شفاهی او تکمیل خواهد شد و شورای حقوق بشر بر مبنای این گزارش بررسی خواهد کرد قطعنامه‌ای که در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد حدود دو هفته سه هفته آینده.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر تاکید کرده سیاست آشکار جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌های اخیر نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و سایر اشکال خشونت جنسی بوده است. جاوید رحمان همچنین تاکید کرده دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تجاوز جنسی به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار گیرد. حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر:
بزرگترین عبارتی است که یک مسئول حقوق بشر یا یک نهاد حقوق بشر میتونه ارائه بده. نهایتاً در واقع این در متن خودش این رو داره که باید این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه و ارائه بشه به یک دادگاه بین المللی، مشخصاً دادگاه بین المللی جنایی، و اون میتونه تایید بکنه، این میتواند رو تبدیل بکنه به یک حکم که این اقدامات جنایت علیه بشریت است.
اما نقض گسترده حقوق بشر آنطور که در گزارش جاوید رحمان به آن اشاره می شود و حتی معتقد است ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد، چه مسئولیتی را برای مقام های جمهوری اسلامی به وجود می آورد؟ سؤالی که پیام اخوان حقوقدان سرشناس ایرانی کانادایی چندی قبل به رادیو فردا پاسخ داد.
خیلی واضح هستش که بر اساس قانون بین الملل رهبرایی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند باید محاکمه بشن. این در قانون بین الملل الزامی است. در حال حاضر دادگاه بین الملل کیسری در لاهه در مورد ایران صلاحیت نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که واضح هست به این قرارداد نپیوسته و نخواهد این دادگاه رو قبول کرد، با توجه به اینکه اگر صلاحیتش قبول بکنه رهبران خودش در لاهه محاکمه خواهند شد. ولی احتمال اینم هستش که در آینده در ایران دموکراتیک دادگاه‌های مستقل و عادلانه بتونن مرتکبین این جنایات رو من جمله بر اساس قوانین بین‌الملل ولی در حد دادگاه‌های ملی محاکمه بکنن. و البته ما نمونه آقای حمید نوری هم داریم که در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی محاکمه شد. نمونه دادگاه‌های مردمی مانند ایران تریبونال که به اعدام‌های 67 رسیدگی کرد و داریم.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه در اعتراض‌های اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 کودک و نوجوان و 34 زن کشته شدند، به آمار بالای قربانیان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه کردها و بلوچ‌ها اشاره می‌کند و سپس به جزئیات خشونت و سرکوب در مراسم سوگواری کشته شدگان و محروم کردن معترضان مجروح از خدمات درمانی را شرح می‌دهد. جاوید رحمان همچنین به بازداشت بیش از 18,000 نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و ورزشکاران در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر اشاره می‌کند. حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر می‌گوید ارسال پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت روند دشواری خواهد داشت.
شورای امنیت با توجه به اینکه دو تا عضوش چین و روسیه مخالف رأی خواهند داد قاعدتاً روند دشوارتری رو داره و همون روندی که اخوان میگه محتمل تره، ولی خب بالاخره اون این روندیه که روند دقیق تریه دیگه. ولی در مثلا در مورد مشابه میتونیم بگیم قطعنامه متعدد شورای حقوق بشر صادر کرده در اجلاس‌های متعددش در مورد سوریه، ولی خب طبیعیه که یعنی با همین جمله هم که میتواند جنایت برای بشریت تلقی بشه و جنایت در سوریه، ولی که نهایتاً نرفته به شورای امنیت، برای اینکه خب این برآورد رو نداشتن که در شورای امنیت مثلا روسیه که در خودش دخیل هست در جنگ سوریه مثلا فرضاً رأی موافق بده.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه ضمن تقبیح ارعاب خانواده‌های معترضان جانباخته، محرومیت بازداشتی‌ها از حق دادرسی عادلانه، رفتارهای خشن در بازجویی‌ها و اعترافات اجباری و تلویزیونی مایه نگرانی شدید دانسته و در پایان این گزارش خواهان اتحاد جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی با یک سازوکار قانونی شده است.
بله، گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران قرارداد خرید جنگنده های سوخو 35 را نهایی کرده. به گزارش ایرنا، نمایندگی ایران تصریح کرد جنگنده های سوخو 35 از نظر فنی برای ایران قابل قبول بودند، بنابراین پس از اکتبر 2020 و پایان محدودیت های ایران برای خرید تسلیحات متعارف، ایران قرارداد خرید آنها را نهایی کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل استراتژیک ساکن ترکیه، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این مبادله نظامی بین ایران و روسیه جویا شدم. حسین آقایی:
به نظر میرسه که با توجه به حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، حالا از طریق ارسال پهپادها، به نوعی امتیازاتی رو روسیه از اون طرف به تهران خواهد داد. حالا این امتیازات چقدر باشه به طور دقیق مشخص نیست، ولی مثلا امتیازاتی که جمهوری اسلامی شاید انتظار داره، خرید هلیکوپترهای کاموف K52 MI28، همین جنگنده‌های سوخو 35 و سیستم‌های پدافند هوایی مثل S400، کشتی‌های جنگی کلاس گریگوریویچ و دسترسی ایران به رود ولگا هستش. فکر نمی کنم که تمامی این امتیازاتی که جمهوری اسلامی از روسیه بخواد محقق بشه، ولی به نظر میرسه که به احتمال زیاد ایران میزبان جنگنده‌های سوخو 35 یا فلانکر ای روسی خواهد بود. اینم یک جنگنده چند منظوره ابرچابک نسل 42 پلاس است، یک جنگنده نسل پنجمی نیست مثل جنگنده F-22 یا F-35 آمریکایی و حتی جنگنده‌های سوخو 57 روسی. الجزایر، مصر و اندونزی مشتریای این جنگنده بودن از روسیه، اما قراردادهای خریدشون رو به خاطر فشارهای آمریکا لغو کردن و الان به نظر میرسه که شاید حدود 24 فروند سوخو 35 به ایران داده بشه. معلوم نیست آیا این به صورت یک قراردادی مجزا بوده بین روسیه و ایران، و یا اینکه در ازای پهپادهایی که ایران به روسیه داد، الان روس‌ها این جنگنده‌ها رو به ایران خواهند داد. ولی نکته کلیدی هم اینجا هستش که تخصص این جنگنده‌ها، اون کاربری ویژه اونها، برتری هوایی هست. یعنی اگر جمهوری اسلامی بر این باور باشه که میتونه با خریدن این جنگنده‌ها به برتری هوایی از نقطه نظر جنگنده‌ها توی منطقه دست پیدا بکنه، این به لحاظ فنی غلط هست. میتونه جمهوری اسلامی به نوعی بالانس بکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو از نظر قدرت جنگنده‌ها، ولی برتری هوایی توی منطقه از نظر جنگنده‌ها در دست اسرائیل هست.
به برتری هوایی اشاره کردین. به طور کلی میدونیم که رقیبای منطقه‌ای ایران در یه دهه اخیر به پیشرفته‌ترین جنگنده‌های آمریکایی از جمله هواپیماهای رادارگریز F-35 مجهز شدن. این هواپیمای سوخوی 35 چقدر میتونه احیانا مقابله بکنه با این تجهیزاتی که رقیباش دارن در منطقه؟
از این نقطه نظر، چون اساساً اون تکیه ناوگان هوایی ایران در حوزه جنگنده‌ها بیشتر روی F4 ها، F5 و میگی 29 هستش، البته جنگنده‌های F14 تامکتی که در دوران شاه فقید آمریکا به ایران داد، این میتونه کمک بکنه به نوسازی این ناوگان فرسوده ایران. ولی همونطور که اشاره کردید، کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا از لحاظ توانمندی نظامی پیشرفته بسیار زیادی کردن، سلاح‌ها و تجهیزات نظامی از جمله جنگنده‌های بسیار پیشرفته ای رو از آمریکا خریداری کردن. علاوه بر این، من فکر می‌کنم یک نکته‌ای که باید بهش دقت کرد این هستش که اگرچه جمهوری اسلامی بتونه این سوخوهای 35 رو بگیره، مسئله تامین قطعات و تعمیر و نگهداری اینا هم بسیار مهم هست. شما نمیتونید فقط یک سری جنگنده رو بگیرید صرفا برای اینکه اونها رو تحویل گرفتید. الان روسیه با توجه به اینکه با تحریم‌های بسیار زیادی روبرو هست، حتی در تولید و ساخت جنگنده‌ها ممکنه با مشکلات جدی روبرو بشه. همین الان تحریم‌ها روی صنایع خودروسازی روسیه تأثیر گذاشته، به نوعی که مثلا کمپانی اوتوواز که بزرگترین کمپانی خودروسازی روسیه است، تو برخی مقاطع مجبور شده به خاطر تحریم‌ها خودروها رو بدون ایربگ در روسیه تولید بکنه. بنابراین بسیار زیاد این احتمال میره که در مورد تامین قطعات جمهوری اسلامی با مشکل روبرو بشه به خاطر تحریمی که علیه روسیه وضع هستش. بیشتر فکر می‌کنم که یک اقدامی هستش که جمهوری اسلامی داره انجام میده، به نوعی هشدار بده به کشورهای منطقه، مثلا جمهوری آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، که این توانمندی رو داره که ایجاد بازدارندگی بکنه از این طریق و اون قدرت اینکه بتونن بمباران بکنن با این جنگنده ها، این قدرتش ارتقا پیدا کرده. ولی همونطور که گفتم تو بحث برتری هوایی تو منطقه خاورمیانه از نقطه نظر دسترسی به این جنگنده ها در دست اسرائیل هستش و دست جمهوری اسلامی نخواهد بود.
بله، گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل استراتژیک ساکن ترکیه، در مورد خرید جنگنده های سوخو 35 توسط جمهوری اسلامی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.